به نام خداوند داد آر دوست، درود به همه عزیزان، امید که در بهین روز و بهین روزگارتون قرار داشته باشید. من فرامرز عیب پوش هستم و شما شنونده یکی دیگه از اپیزودهای مدیروز هستید. در این اپیزود جذاب قرار راجع به این صحبت کنیم که چرا پولدار نمیشیم. هر کاری میکنیم پولدار نمیشیم. اما پیش از اینکه این اپیزود رو آغاز کنیم، خیلی میخوام تشکر کنم از همه شما عزیزانی که در پادگیرهای مختلف و با پیام هاتون از تمام اپلیکیشن های مختلف، راه های مختلف ما رو در ساخت بهتره این اپیزودها یاری میکنید. خیلی ازتون ممنونم. البته هم انتقاداتتون روی چشم ما هست و هم تشویقاتون موجب میشه که ما بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم و این عشق شماست که ما رو در این مسیر نگه میداره. با هم بریم در ادامه ببینیم که چرا هر کاری میکنیم پولدار نمیشیم. ما در اپیزودهای مختلف در خصوص تفاوت ثروت و پولدار بودن خوب صحبت کردیم و موضوعات مختلفی رو مطرح کردیم. اینجا میخوایم روی پولدار شدن تمرکز کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته که ما پولدار میشیم و چه اتفاقاتی میفته که نمیتونیم پولدار بشیم. خب خیلی اتفاقات مختلف هست، اما قبل از اون بریم ببینیم اول دارایی چه چیزهایی هست. و اگر خاطرتون باشه ما در اپیزودهای مختلف در مورد دارایی صحبت کردیم، اما به طور خلاصه در این اپیزود میتونیم بگیم که مطابق تعریف حسابداری، دارایی مساوی بدهی به علاوه سرمایه. خب این تعریف حسابداری از دارایی هستش. اما دارایی هایی که ما داریم در حال حاضر در جهان امروز میشه گفت به سه بخش تقسیم میشن، یا گاه هستن، یا گوهر هستن، یا گرده ما هستند. ما این رو در کتاب زیرابزنی به تفصیل صحبت کردیم و بازش کردیم. اما گاه همون زمان و عمر ما هست، گوهر پول، دارایی و چیزهایی هستش که ما داریم و باهاش جابجا میکنیم برای اینکه چیزهای دیگری رو به دست بیاریم، و گرده کار ما هستش که میتونیم توانمندی اینو داریم که کار بکنیم و به خاطرش پول بگیریم. در این اپیزود صرفا روی پول تمرکز کردیم و روی به دست آوردن پول تمرکز کردیم، روی جنبه های دیگر ثروت تمرکز نکردیم، روی این بخشی که خب خیلی برای همه مهم هست تمرکز کردیم تا ببینیم که ایراداتمون چیه و چطور میتونیم بهتر پول در بیاریم یا چه اشتباهاتی رو مرتکب میشیم که پولدار نمیشیم. بعد از اینکه تعریف دارایی رو متوجه شدیم، یک نگاهی بندازیم ببینیم که اولا ما چرا درآمدمون کم میشه. یکی از مواردی که درآمد ما کم میشه، ما سریعا اون رو نسبت میدیم به موضوعات بیرونی. یعنی به محض اینکه ما درآمدمون پایین میاد، ما میگیم که بازار کساد شده و مشکلات جامعه هست، مردم درگیر فلانن، تورم هست، جنگ هست، فلان هست، فلان هست. فراموش نکنیم که کشور ما تقریبا هولوش 200 ساله که نتونسته یک ثبات درست رو، یک ثبات 100 ساله 50 ساله رو تجربه بکنه و همواره دچار دستخوش تغییرات بسیار زیادی بوده. بنابراین اگر قرار بود که تو این تغییرات کارآفرینان یا افرادی که موفق شدن کاری انجام ندن، اونها باید می نشستن تا زمانی که اوضاع ثابت می شد و در ثبات کاری می کردن. اما به رغم این تفکر میبینیم که بسیاری از آدم ها در سختترین و بدترین شرایط تونستن که موفقیت رو در آغوش بکشن و حالا اگر هدفشون پول بوده پول در بیارن. خب این موضوع کاملا اثبات شده است و ما اطرافمون رو اگر یک نگاه بندازیم خیلی راحت میتونیم این آدم ها رو ببینیم. اما چند تا روش داره. ما در چهارراه پول سازی که کتابی بود که توسط کیوساکی مطرح شده بود کاملا توضیح دادیم که چهار راه یا چهار روش پول سازی هست که کیوساکی اینها رو باز کرده و توضیح داده. اما اگر بخوایم در حالت عادی فرض کنیم که ما داریم کارمند یک شرکتی هستیم یا داریم یک کاری رو انجام میدیم یا کسب و کاری داریم، فروشگاهی داریم یا هر چیزی، میخوایم درآمدمون رو افزایش بدیم. دو تا موضوع میتونیم ما درآمدمون رو افزایش بدیم، یا درآمدمون رو در کاری که داریم افزایش بدیم، یا درآمدمون رو به صورت پارالل افزایش بدیم یا به صورت موازی. داشتن درآمد موازی در قانون کار خب این ممنوع هست و بسیاری از افراد منع شدن از داشتن درآمد موازی طبق قانون کار. منتها درآمد موازی درآمدیه که ما میتونیم در حالی که داریم یک کار رو انجام میدیم یک کار دیگر رو هم انجام بدیم و اون درآمد رو حاصل کنیم. این میشه درآمد موازی. یک نوع درآمد دیگه هم وجود داره که درآمد همسو محسوب میشه. یعنی ما در کار خودمون فعالیت میکنیم اما بهبود میبخشیم شرایطمون و درآمد همسو با اون درآمدمون افزایش پیدا میکنه. مثلا پورسانت میگیریم، مثلا کاری رو انجام میدیم، مثلا میگیم فلان بخش رو به ما بدین که توسعه. این چون همسو با رشد سازمان ما هست این ممنوع نیست. یعنی داشتن درآمد همسو ممنوع نیست، داشتن درآمد موازی ممنوعه. اما بعد از این که ما کارمون تموم شد میتونیم این درآمد رو داشته باشیم، میتونیم درآمد، به اون نمیگن درآمد موازی. درآمد موازی درآمدی که در طول زمانی که ما داریم کاری رو انجام میدیم حاصل میشه. اما بعد از اون ما میتونیم آموزش ببینیم و کارهای دیگه انجام بدیم و مثلا خیلی از آدما میرن مثلا تو اپلیکیشن‌های مسافربری کار میکنن، تو جای مختلف کار میکنن و تاکسی‌های اینترنتی کار میکنن، خیلی کارهای مختلف میکنن، نقاشی میکنن، هنرمندی میکنن، هر چیزی. اما اتفاقی که بسیار مهمه اینه که ما اگر میخوایم درآمدمون رو همسو افزایش بدیم باید یه سیاست داشته باشیم. اگر میخوایم درآمدمون رو در کنار کارمون یک درآمد جانبی داشته باشیم باید یک سیاست داشته باشیم. و اگر میخوایم پولدار بشیم باید یک سیاست دیگه داشته باشیم. یعنی این ستا کاملا با هم متفاوتن، گرچه که بسیاری از افراد اینها رو با هم اشتباه میگیرن. یعنی میگه فکر میکنن که مثلا درآمد موازی موجب پولدار شدن ما میشه، یا ممکنه درآمد همسو موجب پولدار شدن ما بشه. تقریبا میشه گفتش که اینها پول درآمد ما رو افزایش میدن، اینجوری بگیم بهتره، ما رو پولدار نمی کنن بلکه درآمد ما رو افزایش میدن. بنابراین یک موضوع افزایش درآمد فعلی هست و یک موضوع پولدار شدن هست. خب حالا وقتی که میخوایم افزایش درآمد داشته باشیم، همین امروز اگر بخوایم یه کاری انجام بدیم، خب طبق همون چهار راه پولسازی کیوساکی چهار تا روش داره که این چهار تا روش رو میتونیم انجام بدیم تا با انجام این چهار تا روش بتونیم به پول دست پیدا کنیم. در ادامه این چهار تا روش رو با هم بررسی میکنیم. روش اولی که ما میتونیم به واسطه اون افزایش درآمد رو داشته باشیم روش آموزش هست. به هر حال همه ما چیزهایی رو آموزش دیدیم که میتونیم اون آموزش رو به دیگران هم منتقل کنیم، دیگران رو آموزش بدیم. خیلی ها کلاس زبان، کلاس های مختلف میذارن و به واسطه این یک درآمد جانبی رو برای خودشون تولید میکنن و خیلی هم اوکیه، خیلی هم جالبه، خیلی هم نکته خوبیه. یکی از کارهای دیگری که میشه انجام داد تولید هست. بسیاری میرن یک چیزی رو تولید میکنن، مثلا میرن یک گل تولید میکنن، گیاه خانگی تولید میکنن، نمیدونم جوراب تولید میکنن، هر چیزی، نقاشی تولید میکنن، یک چیزی رو تولید میکنن و اون رو به فروش میرسونن. اینم روش دوم هست. روش سوم انجام خدمات هست. خب مثل همون تاکسی های اینترنتی، مثل انجام امور دیگران و بهبود امور دیگران، خدمات دادن به دیگران، این هم موجب افزایش درآمد ما میشه. اما یکی از روش‌های بسیار جالبی که میتونه افزایش درآمد داشته باشه تغییر افراد یا تغییر ساختار کسب و کارهای دیگر به واسطه زمان هست. حالا اینو تعریفش کنیم، این خیلی موضوع جالبیه. یعنی چی؟ اکثر آدم ها در گذشته منجمد میشن، فریز میشن به قول امروزی ها، در گذشته منجمد میشن و مثلا نمیتونن دیگه یک نوآوری داشته باشن. اگر ما یک نوآوری رو داشته باشیم، این رو به یک کسب و کار تزریق کنیم یا به یک فردی تزریق کنیم، میتونیم بابت اون نوآوری از اون آدم پول بگیریم و میتونیم مثل یک مشاور کنار اون کسب و کار باشیم و درآمد حاصل کنیم. اینم راه چهارم ایجاد درآمد، یا شاید بشه گفت افزایش درآمد بر درآمد ثابتی که ما داریم. یعنی اگر میخوایم درآمد ثابتمون رو افزایش بدیم، این روش ها هست. یک روش هم که افزایش درآمد همسو هست که گفتیم میتونیم داخل شرکت در حال کاری که داریم انجام میدیم کارهای دیگر رو به عهده بگیریم و سعی کنیم که مثبت‌تر باشیم، سعی کنیم مفیدتر باشیم، بتونیم به فروش کمک کنیم، به بخش‌های بازاریابی کمک کنیم، به بخش‌های مختلف کمک کنیم، به حسابداری کمک کنیم، به انبار یا هر بخش دیگری. با این هم میتونیم پول بسازیم. خب این پول ساختن همسوه، ولی اون پول ساختن جانبی هست. یعنی ما در کنار درآمد ثابتمون که تغییر هم نمی کنه، یه درآمد اضافه تری می سازیم که هزینه هامون رو پوشش بده، ولی باز هم این موضوع موجب پولدار شدن ما نخواهد شد و برای پولدار شدن باز باید یه کار دیگه انجام بدیم. یکی از شیرین ترین موفقیت ها به دست آوردن پول هست. خب پول یک دیتابیسه که بسیار هم شیرینه و میتونه مشکلات بسیاری از انسان ها رو حل کنه. تقریبا البته میگم بسیاری از انسان ها به دلیل اینکه با پول نمیشه خیلی از بیماری ها رو درمان کرد، با پول نمیشه خانواده خرید، با پول نمیشه خوشبختی خرید، با پول نمیشه عشق خرید، با پول خیلی چیزها رو نمیشه خرید، ولی خیلی کارها رو هم میکنه. به هر حال یک دیتابیسه که همه کار نمیکنه، ولی خیلی کارها انجام میده و وجودش بهتر از نبودشه. این اصل پوله که وجود پول همواره محیط بهتری رو میسازه از جایی که پول در آن نیست. بنابراین به همین دلیله که ما پول رو یک دیتابیس مثبت تلقی میکنیم، برای اینکه معمولا جاهایی که پول هست صدمه به دیگران کمتر میشه و خیلی از موارد کمتر میشه در جوامعی که پول هست. البته نه اینکه دست افراد یک نفر خاص پول باشه، در جوامعی که پول هست صدمه کمتر میشه، جرم و جنایت پایین میاد و اتفاقات مختلف میفته. اما برای پولدار شدن ما دو تا راه بیشتر نداریم. یا باید راه اول، یا باید رفع یک نیاز خاص رو انجام بدیم، یعنی یک نیاز به خصوص رو رفع کنیم، یک مسئله رو حل کنیم، یا اینکه یک برند بسازیم که بتونه اون یک مسئله رو حل کنه. این دو روش البته باز هم به روش اول برمیگرده، یعنی بدون رفع نیاز دیگران ما به هیچ عنوان پولدار نمیشیم. پس پولدار شدن ما وابسته به دیگرانه و بسیار دیگران در پولدار شدن ما نقش دارن. این اشتباه که اکثرا به افراد میلیاردرهای خود ساخته، نمیدونم پولدارهای خود ساخته فلان القا میکنن، این شاید میشه گفتش که یکی از مغالطات بسیار بسیار رایج در مقایسه هست. ما افرادی که به تنهایی پولدار شدن نداریم، برای اینکه اگر اون آدم در کره زمین به تنهایی زندگی میکرد، اون وقت ببینیم که تا چه حد موفق بود و تا چه حد پول به دست می آورد. برای همین شاید نمیتونست یک روز هم زندگی کنه. همون آدمی که ما موفق میپنداریم، اگر مردم دیگه نبودن، اون شاید یک روز هم دوام نمی آورد و ممکن بود توسط جانوران خورده بشه یا از گرسنگی بمیره یا هر اتفاق دیگری. بنابراین ساخت پول به دیگران وابسته است، ساخت پول به انسانهای دیگر وابسته است. ما به تنهایی نمیتونیم پولدار بشیم، میتونیم به بخش عمده ای از پول رو برای خودمون برداریم، ولی اینکه همش برای ما باشه یا اینکه ما فقط خودمون به تنهایی پولدار شیم، تقریبا میشه گفت یک افسانه است و همچین اتفاقی نخواهد افتاد. اما یک نکته دیگر رو در نظر بگیریم، باز هم برای همین پولدار شدن هم احتیاج به این داریم که یک فضایی وجود داشته باشه و هنوز یه چیزی کمه. اینکه پولدار شدن ما وابسته به پولدار شدن بقیه است یک موضوع اثبات شده است، اما این رو در نظر بگیریم که چرا معتقدیم که باید یک شرایط و یک بستر وجود داشته باشه برای اینکه ما بتونیم پولدار بشیم. خیلی ساده است. فرض کنیم که ما مثلا 40 میلیون تومان حقوق میگیریم، بعد از این 40 میلیون تومان میایم با 5 میلیون تومانش خودمون رو، حالا با هر روندی میایم خودمون رو قانع میکنیم که باید با این 5 میلیون روند زندگیمون رو بچرخونیم و اون 35 میلیون رو میایم بلاک میکنیم. یعنی چی؟ یعنی طلا میخریم، یعنی مثلا کریپتوکارنسی میخریم، خیلی چیزهای دیگه، و این رو بلاک میکنیم، این پول رو. خب چه اتفاقی میفته؟ اگر همه بخوان این تفکر رو داشته باشن، یه اتفاق بسیار خطرناک میفته. کسب و کارهای خدماتی دیگه کار نمی کنن، برای اینکه ما غذا از بیرون نمی گیریم، بنابراین رستورانی فعال نخواهد بود. کم کم رستوران ها شروع می کنن به بسته شدن و یک ورشکستگی گسترده در رستوران ها رخ میده و بعد در فروش کالاهای رستورانی رخ میده و بعد کارگرهای رستوران ها بیکار میشن و بعد همینطوری این دومینو ادامش به خود ما دوباره میرسه. یا فرض کنیم که ما یک لباس بخریم و تا پایان عمرمون همون یک لباس رو بپوشیم. خب چه اتفاقی میفته؟ لباس جدید تولید نمیشه، فروشگاه‌های جدید نمیتونن لباس بفروشن، به ندرت لباس فروخته میشه چون هر کسی یه دست لباس بیشتر نمیخره و رفت تا 70 سال آینده، و اتفاقی که میفته اینه که کم کم فروشگاه‌ها بسته میشن چون توان پرداخت هزینه‌هاشون رو ندارن، کارگراشون اونها کم کم میرن کنار، اما ما کلی طلا داریم و هی داره هر روز به طلاهامون اضافه میشه. ولی یه اتفاقی میفته در چند ماه آینده، خود ما هم بیکار میشیم به دلیل اینکه این دومینویی که خود ما راه انداختیم یک جایی یقه خود ما رو هم میگیره و اونجاست که ما رو اخراج میکنن و میگن دیگه به شما احتیاجی نداریم چون کاری انجام نمیشه که شما بخوای درآمدی داشته باشی. بنابراین ما با 3-4 ماه پس انداز لطفی کردیم به اقتصاد. چه کار کردیم؟ اقتصاد رو منفجر کردیم و از گردش سرمایه در اقتصاد جلوگیری کردیم، باعث شدیم که یک اقتصاد فلج بشه. برای چی؟ برای این که بتونیم طلا، پول یا هر چیز دیگه رو، دلار و هر چیزی که هیچ کارکردی در تولید و ارزش افزوده ایجاد کردن اقتصاد نداره، اینها رو آوردیم اندوخته کردیم به امید این که مثلا یه سود کمی رو حاصل کنیم یا از تورم عقب نمونیم. اما کاری که اتفاق افتاد، بلایی به سر خودمون آوردیم که اولا تورم افزایش یافته و ما باعث شدیم که تورم افزایش پیدا کنه به دلیل اینکه خب کالاهای دیگه تولید نمیشن و هرچی کالاها کمتر تولید بشن قیمتشون بالاتر میره، و باز در مقابل ما تعدادی طلا داریم، مقداری طلا داریم برای اینکه نتونیم به کسی بفروشیم، مقداری طلا داریم که کسی از پس خرید اونها بر نمیاد، مقداری طلا داریم که هیچ ارزشی در اقتصاد نداره و هیچ نقشی در تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی ما ایفا نمی‌کنه. بله، خیلی مواقع ما نمیدونیم داریم چی کار میکنیم و فکر میکنیم که ما خودمون به تنهایی داریم در جامعه زندگی میکنیم، و اگر ما پولدار بشیم با این کارها فکر میکنیم که پولدار میشیم، و اگر پولدار بشیم دیگه همین شکلی میره بالا و به صورت تصاعدی ما طلامون بعد از چند سال ما صاحب کوهی از طلا خواهیم بود. نخیر، همچین اتفاقی بیشتر از چند ماه نمیتونیم ما دووم بیاریم و بلایی به سر اقتصاد میاد که همون طلاها رو هم ممکنه از دست بدیم و همون طلاها ممکنه هیچ خریداری نداشته باشن. پس بنابراین یادمون باشه که اقتصاد یک موجود زنده است و زنده است به اینکه ما با دیگران تبادل کنیم، زنده است به اینکه سرمایه‌ای رو در کار بیاریم، کارآفرینی کنیم، پول در گردش باشه، تا از سوپرمارکت سر کوچه تا رستوران‌ها و همه جامعه بتونن این پول رو بگیرن از همدیگه و هزینه هاشون رو باهاش پرداخت بکنن. اگر این کار رو بکنیم، کم کم موجب میشه که اقتصاد در گردش تورم رو کاهش بده و پول در گردش، سرمایه در گردش، سرمایه که میاد در تولید، سرمایه که میاد در سازندگی کشور، موجب میشه که ما بتونیم اون کالاها و خدماتی رو که الان داریم میخریمشون ارزونتر بخریم و بهتر بتونیم مصرف کنیم. بنابراین پولدار شدن ما مثل آقای ایلان ماسک، مثل آقای بیل گیتس یا هر کس دیگری وابسته به محیطی است که در آن جریان اقتصاد وجود داره و سرمایه در گردش، به قول حسابداری سرمایه در گردش وجود داره و این سرمایه در گردش است که تولید ارزش افزوده می کند برای اقتصادها و این سرمایه در گردش است که باعث میشه به جای اینکه ما روی شبه سرمایه تمرکز کنیم، چیزهایی که در اقتصاد بلاک میشه، پول در طلا، در دلار بلاک میشه، اینا نه تنها تولیدی ایجاد نمیکنه بلکه خودمون باعث تورم میشیم با این پولها. ولی اگر پولمون رو در یک شرکت مثلا خانوادگی، در یک کسب و کار، در یک رستوران، در یک کاری بذاریم که هم چند نفر مشغول بشن و هم خدمتی به انسانهای دیگه انجام بشه، احتمال پولدار شدن ما بسیار بسیار بیشتر وجود داره. خب با تمام این تفاصیل متوجه شدیم که ما به انسانهای دیگر وابسته ایم و بدون انسانهای دیگر عملاً ما نمیتونیم زندگی بکنیم. بنابراین اینکه ما به انسانهای دیگه اهمیت بدیم، به وجودشون و حضورشون رو با پول خریداری نکنیم بسیار بسیار مهم هستش. یک ضرب المثلی در ترکیه وجود داره که حالا ترجمهش این میشه: اگر در یک جامعه یک گاو از یک انسان قیمتش بیشتر بشه، واقعا باید فاتحه اون جامعه رو خوند. بنابراین بسیار مهمه که انسان‌ها ارزشمندترین موضوعات باشن. یکی از مسائلی که ما در همین نمایشگاه رباتیک کیش هم داشتیم و این بود که دوتا انسان رو به جای ربات جا زده بودن و واکنش‌های خیلی زیادی هم ایجاد کرد، همین بود که انسان از ربات ارزون‌تر بود. یعنی ما اگر به یک انسان پول بدیم اون کارا رو انجام بده، خیلی به صرفه تر در میاد، یعنی تا اینکه یک ربات درست کنیم با قیمت چندین میلیون دلار. بنابراین خب انسان ارزون‌تره، ما 5 تا ربات درست میکنیم، 5 تا انسان استخدام میکنیم بیان اون کارا رو انجام بدن. اگر در جهان غرب دارن این کارو میکنن که ربات کارها رو انجام بده، به دلیل ارزشی است که برای انسان قائل شدن و انسان گرانتر از ربات تموم میشه. اگر در یک اقتصادی انسان ارزانتر از ربات تموم شد، خب اون اقتصاد قاعدتا جایی برای رشد نداره. به همین دلیل ما هستیم که باید بسیار بسیار توجه کنیم و بسیار بسیار اهمیت بدیم به محیط اطرافمون، انسانهای اطرافمون، برای اینکه حتی اگر بخوایم فقط و فقط پولدار بشیم هم بازم به دیگران نیاز داریم. خب خیلی ممنونم که با گوشهای نازنینتون میزبان صدای ما بودید. من فرامرز ای پوش هستم، از طرف خودم و از طرف کارگردان برنامه آقای دکتر سجاد نادری و همه عزیزانی که ما رو در رسیدن به گوشهای نازنین شما یاری میکنن تشکر میکنم و مطابق رسم همیشگی برنامه شما رو به خداوند داد آره دوست میسپارم و به قول حضرت خیام ماییم که اصل شادی و کان غمیم، سرمایه دادیم و نهاد ستمیم، پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم، آینه زنگ خورده و جام جمیم.
Помнил твой глаз. Первая любовь, как огонь внутри, жжет без следа, но не говорит. Сладкая боль и солнечный свет. Ты мой вопрос, ты мой ответ.
В парке среди тишины рисовал на небе мечты свои. Ты держала руку, боясь отпустить. Мы еще не знали, что значит любить.
Первая любовь, как огонь.
Шепот, первое признание, помню, как вчера.
Первая любовь, как звезда в ночи, светит в душе, хоть ты не рядом сейчас. Сладкая грудь.